نم مسئله رانت، مسئله اینکه 700 میلیارد دلار چگونه شده است رو خیلی بهتر از ما واقفن. ما باید از خودمون دفاع کنیم که دولت محترم در این 700 الی 800 میلیارد دلاری که در طول 8 سال کسب کرده چگونه هزینه کرده است. این ابهام ایجاد میکنه در جامعه، این سوالی که در جامعه وجود داره، این که انتخابات چرا شفاف نیست، نمیدونم مجلس اومده قانون، اینا همش حرفه، فقط ما حرف میزنیم، در عمل متاسفانه میبینیم که خیلی اصلا خیلی افراد عامی هم یه نیجه بشینن میذارن این مباحث رو مطرح بکنن. جناب عالی به عنوان نماینده مجلس باید شفاف بکنید که آیا موضوع رانت اقتصادی در جامعه ما تعریف شده هست، مشخص شده.
خب من خواهش میکنم که آقای دکتر کریمی توضیح بفرمایید. خواهش من بعد
ما که داشتیم در رابطه شفافیت حوزه اقتصادی حرف زدیم.
بله بله آقای دکتر شکوری فرمودن بحث
مال دیگه برنامه بعد شفافیت
ما رو توضیح بدم. ببینید حالا من توضیح بدم
اونو دادم.
آره آقای دکتر شکوری هم که بحث بله. شفافیت اونم بالاخره یک جورایی راست میگن، یک جورایی ریشه اقتصادی پیدا میکنه اگر واقعا بله. مشکلات همه شفافیت ها باز هم وام میگیریم از صحبت های رهبری. ایشون فرمودن اگر شفاف سازی از درون خودمون، از درون خونه خودمون، خب مجلس هم خانه ملت هست، اگر بله. شروع بشود و همین تمیزکاری از اونجا شروع بشه قطعا میرسیم به جاهای خوب و همون شفاف سازی اقتصاد.
ببینید بله. ما در من عرض کردم قانون شفافیت، شفافیت آرا و تصمیم‌گیری ها در مجلس گذشته هم مطرح بود ولی به هر حال نتونست در اون مجلس رأی بگیره، ولی این مجلس به این قانون رأی داد و مصر شد روش و الان رفته در مجمع تشخیص، حالا تا به سرانجام برسه. اما در خصوص شفافیت من ابتدای عرضم خدمتتون گفتم که به نظر من یکی از مهمترین راهکارهای نجات اقتصاد ایران شفاف سازیه. این شفاف سازی در همه ابعاد هست، در کسب درآمدها، در پرداخت مالیات، در فرصت‌های اقتصادی، در مجوزها، در همه این زمین‌ها. چون به هر حال ما اعتقاد داریم توی ادبیات اقتصادی که بهترین فضا برای یک اقتصاد، یک اقتصاد رقابتی و شفاف هست که این فضا میتونه فساد رو به کمترین حدش برسونه و هزینه‌های اقتصاد رو به کمترین حدش برسونه. و
آیا در مدت این 40 سال انجام شد جناب دکتر؟
الان همین نکته ای که این دوستمون فرمودن که به هر حال سودهای بادآورده این گونه، خب مجلس 11 هم
سود بادآورده تعریفش چیه جناب دکتر؟ سود بادآورده
منظور چیه؟ همین که فرمودن یک ماشینی رو بخرم
اون میشه رانت، اون سود نمیشه، اون میشه رانت.
ببینید این رو برای اولین بار در مجلس 11 هم قانون مالیات بر عایده سرمایه رو ما تصویب کردیم.
این جزء اقتصاد متعارف یا اقتصاد اسلامی های دکتر؟ الان ما تو اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارفش موندیم که بهره ربا هست یا نیست. خلاصه این رو تعریف کردید؟ مشخص کردید؟
تعریفش با ربا هر کدوم تو ادبیات اقتصادی تعریف خودشونو داره.
اقتصاد متعارف میگه بهره بهره است، اقتصاد اسلامی میگه بهره رباست. آیا این رو شفاف سازی کردید؟ الان من نوعی که 100 میلیون میذارم بانک بهره میگیرم، این حرامه یا حلاله؟
در بانک جمهوری اسلامی ایران تحت قانون خدمات بانکی بدون ربا حلاله.
به هیچ عنوان وقتی ثابت میشه حرام است آقای دکتر.
نخه.
چرا حرام است؟
در قالب عقود اسلامی اگر کسی تسهیلاتی بگیره، دریافت کننده و پرداخت کننده مشمول تعریف ربا نیست، چون طبق عقود شرعیه. اگر کسی
تعریف ربا مش چیه؟ لطفا ربا رو تعریف کنید اگر میتونید.
ربا اون چیزی که خارج از عقود اسلامی به اصطلاح پرداخت بشه.
از نظر اقتصادی ربا درآمد کار نکرده پول هست.
شکل ظاهری اون عقود اسلامی رو رعایت نکنه و این عملا بخواد سر خودش دیگری کلا بذاره.
آیا عقود اسلامی عملیات بانکداری بدون ربا بعد از انقلاب اسلامی در ایران اجرا می شود یا نمی شود؟
ما قانونش که تصویب کردیم سال 62 اجرا شده.
بله نه اجرا نمی شود.
عملیات بانکی بدون
اجرا نمی شود آقای دکتر. ما موندیم
قانون ببینید اصلاح قانون بانک مرکزی که ما در مجلس الان مرحله اولش رو انجام دادیم و مرحله دومش قانون عملیات بانکداری هست.
اجرا نمی شود. میدونم سال 62 اجرا.
خب این برای بهبود و به اصطلاح رفتن به شرایط مطلوب‌تر نظام بانکداریمون هست که اینها جای خودش رو دارن. هر کدوم این بحثا حالا مفصل جای خودش باید بحث.
سپاسگزارم.
آیه مباحث رو با هم قاطی کنیم.
خیلی متشکرم.
چیزی از بحث در فرصت کوتاه چند دقیقه نمیگیریم. آنچه که بنده رو تاکید داشتم و دارم این هست که تلاش برای افزایش شفافیت و رقابتی کردن فضای اقتصادی به نفع همه به اصطلاح مردم هست و باعث بهبود سلامت اقتصادی و کاهش فساد اقتصادی میشه و در مجلس 11 برای رسیدن به این هدف به نظر من گام های بلند و موثری برداشته شده، اگرچه قطعا هنوز کافی نیست.
سپاسگزارم جناب آقای علی اکبر کریمی، نایب رئیس مجلس فراکشن مبارزه با فساد مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. متشکرم. یا علی، خدا قوت.
من یه توضیح بدم.
خب بفهمید.
ببینید آقای دکتر، چرا از مجلس شروع میکنیم؟ ببینید، ما به هر حال اگر بخوایم شفافیت در جامعه ایجاد بشه، یعنی در سایه قوانینه و این قوانین محلش این مجلس است. آیا بعضی از قوانینی که اینها وضع میکنن آیا شفافیت رو میاره؟ آیا جلوی فساد و رانت رو میگیره؟ اینا یه بحثاییه و ما میخواییم بدونیم که کی به این رأی داده این شفافیت ماله اینه. دو، یکی از ابزارهایی که دولت داره، چیز مجلس داره، استیضاح کردن و برکنار کردنه. به هر حال قوانین رو وضع میکنه و دولت های اجرا نمیکنن. الان دولت ها کوچیک نمیشن. خب دولت هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه.
اون پیش جنبه سیاسی مثلا.
نه سیاسی نیست، اینه اقتصادیه.
جنبه اقتصادی قانون میگه هر سال باید تفریق بودجه این قانونه. اصلا بحث نداره که
اون اصلا کسی منافاتی با اون نداره. ما
اجرا هم میشه ولی به اطلاع مردم نمیرسه اصلا. که درآمدها چجوری کسب شده، هزینه ها چجوری شده، باید مردم اطلاع داشته باشن که امسال دولت چقدر درآمد کسب کرده، چقدر هزینه کرده، چقدر جاده درست کرده، اسفالت درست کرده، دانشگاه ساخته، مدرسه ساخته. اینا باید به اطلاع مردم برسه.
یه زمانی بود یادتون باشه بودجه رو بریز نمیدادن. خب تو این سنوات اخیر بودجه رو بریز دادن و یه جای سوال بزرگ ایجاد شد که برای این مثلا نهاده برای چی اینقدر پول داده میشه؟ برای این پولا چرا اینجوری هزینه میشه؟ ببینید اینا، آره اینا هم شفافیت هست و مجلس باید پیگیری بکنه به اینکه آیا اینا دارن این جریان اطلاعات درست انجام میشه یا نه. این شرکت های دولتی که زیانده بودن، آقای خاندوزی گفت که ما برای اولین بار برای شفافیت اینا رو ارائه دادیم اطلاعات مالی شو. و شما دیدید که
40 سال چرا میگیم برای اولین بار؟
عرضم همینه. ببینید
چرا میگیم اولین بار؟
چرا میگیم؟ به هر حال چون دولت خب باید قوانین رو اجرا بکنه و اجرا نمیکنه و این باید اطلاعات رو شفاف بده و نمیده و از این فساد و رانت ایجاد میشه. نمایندگان مجلس باید یخشون رو بگیرن دیگه. کی باید بگیره؟
پس موضوع مشخصه.
نه دیگه. کی باید بگیره؟
پس موضوع قوه مشخصه که انجام نمیگیره.
قوه قضاییه هم باید ورود پیدا بکنه، یه طور حمایتی رو برای مردم ایجاد بکنه. حالا یه بخشش این دولت هست، یه بخشش هم بخش خصوصی هست. آیا بخش خصوصی هم آیا اطلاعاتشو درست میده؟ آیا مالیاتشو درست اظهار میکنه؟
یکی از دلایل تورم کسری بودجه ای هستش که دولت به وجود، یعنی همون ابتدا که دولت محترم بودجه رو تقدیم مجلس میکنه با کسری بودجه بسیار کلانی مطرح میکنه. وقتی با کسری بودجه کلانی مطرح بشه، در نتیجه در طول دوره چون نمیتونه اون کسری بودجه رو جبران بکنه، یا مجبور به چاپ پول میشه یا مجبور به کار بسیار اشتباهی که الان داره مالیات رو افزایش میده. چون مالیات تیغ دولت بست، مالیات خود به خود ایجاد تورم می کند و به خاطر همینه که وقتی میگه مثلا تفریق بودجه انجام نمیگیرد، دولت در سال چقدر پول چاپ کرده، خب به اطلاع مردم نمیرسه. وقتی دولت میخواد مبارزه بکنه با تورم، کسری بودجه که خودش اعلام کرده مبارزه میخواد بکنه با تورم، میاد یا پول چاپ میکنه یا به عنوان مولد سازی مجبور به فروش دارایی‌های خودش میشه که متاسفانه در آینده 100% اتفاق خواهد افتاد و خیلی هم سنگین اتفاق خواهد افتاد. و نکته سوم این که دولت داره از ابزار مالیاتی اخیراً به خصوص در امسال در سالهای اخیر داره مالیات‌ها رو افزایش میده. مالیات‌ها وقتی افزایش پیدا بکنه هزینه تولید افزایش پیدا می‌کنه، هزینه تولید افزایش پیدا کنه تورم.
دکتر ریشه کجاست؟ ببینید ریشه تو بزرگ شدن دولته، ریشه تو تصدیگری دولته، ریشه تو کوچک نشدن دولته.
من میخوام همین جنابالی رو تایید بکنم.
نه میدونم
مجلس وقتی که میاد بودجه با کسری بودجه بسیار سنگین رو تصویب میکند، خود به خود
ما باید یعنی... بدونیم کی تصویب بله، میکنه کی بله، نمیکنه. ما هر بله. شفافیت آرا ما حرفمون اینه، ما میگیم که
دو تا ساسان شاهویسی هم پشت خط اومدن. آقای دکتر سلام.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور جناب عالی و همچنین مهمانان ارجمند. استفاده میکنم از فرمایشاتون.
آقای دکتر شاهویسی، آقای دکتر شکوری و آقای دکتر ابونوری دارن با هم بحث میکنن. من خواهش میکنم حالا اگر محبت بکنید شما هم ضمن اینکه صحبت دوستان رو میشنوید اگر نکته ای هست وارد بحث بشید، چون نمیخوام صحبت دوستان رو قطع بکنم.
ببینید ما میگیم ریشه داستان، ریشه داستان بزرگ شدن دولته، تصدیگری دولته. ما به هر حال این قانون مجلسه، اون زمان مصوب کردن که شما بیاید یک بخش خصوصی رو تقویت کنید، دو واگذاری ها رو انجام بدید، بعد 5 سال هم دیگه جمع کنید، دیگه تصدیگری رو نکنید. این سبب میشه آقای دکتر
به
کسری بود
کی... چه کسی رأی داده به بزرگ شدن دولت؟
حرف هم همینه.
سال همون زمانی که ما اومدیم رأی دادیم به قانون اساسی، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 90% اقتصاد رو در اختیار دولت قرار میده.
یعنی خودمون سوسیالیستی نوشتن دیگه.
از 40 سال پیش ما اومدیم این اشتباهی کردیم.
نه، سال 83 بالاخره اومدن گفتن ما اشتباه کردیم.
بله.
بعد اومدن اصل 44 رو که بله. تمامشو داده بود دست دولت، الفو اضافه کردن بهش. بله. گفتن آ بیاد بخش خصوصی رو تقویتش کنید، بخش خصوصی بزرگ نداریم تو کشور که.
بله.
بعد گفتن چیم بعد بیاد واگذار کنید. حالا ما اومدیم فقط واگذاری تغییر مالکیت رو انجام دادیم، درسته که اصلا این نیست. بله. خب اصلا بخش خصوصی نیست که بیاد ایران خودرو بخره، ما باید بیام تقویتش کنیم. ما شما ماهی که میبرید تو پرورش مثلا توی حوض میشه بازی گلزگزلالا، به اقیانوس راه ندادیم، ما بخش خصوصی رو بزرگش نکردیم، ولی این بخش خصوصی داریم که بتونه بیاد و این بنگاه ها رو ادارش کنه.
فوتبال ساده رو نمیتونیم بخش خصوصی واگذار کنیم.
من ریشه رو دارم عرض میکنم. ببینید ریشه بزرگ شدن دولته و هر روزم بزرگتر و بزرگتر میشه. من میگم همین مجلس باید باهاش برخورد کنه. وقتی شفافیت آرا نیست تو مجلس که باید با این برخورد کنه، ما چجوری با این امید ببندیم؟
من مهمان برنامه وارد بحث بکنم آقای دکتر شاهویسی.
بله خواهش میکنم.
من خواهش کردم از شما که شما وارد بشه. خب وارد نشدید.
من راستش چکاچک فرمایشات دوستان رو نگاه میکردم، گفتم بهتره نگاه بکنیم ما اون وسط.
شما تاثیر با تو این چکاچک به چکی بخورید.
سلامت باشین. من یعنی بیشتر میخواستم استفسار کنم ببینم از چه بندی من میتونم وارد شم. اگر عزیزان اجازه بدن من یه چند دقیقه که مصدق هستن یه توضیح کلی دیدگاه هم رو مطرح کنم.
بفرمایید.
فرمایشات ببینید، ما مشخصا حالا ببخشید من هم نگاه خط مش دارم هم نگاه اقتصاد بخش عمومی.
بله.
شفافیت اقتصادی تو کشور ما در وهله اول باید خواستگاهش مشخصه. اگر ما اقتصادمون دولتیه، خب الگوی شفافیت اقتصادی هم که می‌نویسیم بایستی که دولت رو در درون خودش جای بده. این نمیشه که اقتصاد ملی ما بخش بزرگیش دولتی باشه، ما شفافیت رو مبتنی بر مردم پایه یا رویکردهای دموکراسی خواهی مثلا تعریف کنیم. اینها همین اختلافی پیش میاد که در حوزه تقنین و اجرا هستش و به چالش میکشه. استفساری که شده، نگاهی که شده، اون چیزی که دوستان مطرح کردن مبتنی بر اجرای سیاست های اصل 44 غیره و ذالک، آزادسازی ها و خیره
و آوردن بند الف،
ما بنا رو گذاشتیم که در شفافیت اقتصادی که بتونه بخش بزرگتر یا قریب به تقریبا 3/4 اقتصاد ایران رو پوشش بده، شفافیت اقتصادی برای دولت ها باشه. صرف نظر از این که اون مقداری که امروز ما داریم مراقبت میکنیم بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش مردمی در چهارچوب ها قرار بگیره، به نظر میرسه صرف نظر از نظارت‌های مؤثر نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های دیگر، اما اون اتفاق مؤثر نخواهد افتاد. چند چهارچوب داره این شفافیت که مورد نظر هست. در وهله اول یک پارچگی هوشمند رو بتونه به وجود بیاره، منجر به افزایش مشارکت بشه، بتونه ارزش‌های عمومی رو در قالب نتایج و کارکردها به منصه ظهور برسونه، بتونه انعطاف پذیری رو در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به وجود بیاره، حتما در کنار نظارت تعامل رو برقرار بکنه. اگر ما میگیم شفافیت، همه اینها شفافیته، اما یک بُعد از شفافیت اقتصادی شفافیت اجرایی هستش که میتونه ارزش‌ها،
اقدامات، عملکردها، محیط اختیارات، دامنه مسئولیت‌ها، اینها رو تحت پوشش قرار بده. بعد نهایتاً یه واژه‌ای که خیلی اصیل و بسیط اما کمتر بهش پرداخته میشه، اون هم شهروند مداری هستش. یعنی اینکه رویکرد مبتنی بر تقاضای جامعه و شهروندان در این محیط شفافیت ساز چه مقدار برایند پیدا میکنه، کارایی و اثر بخشی و نهایتاً توانمندسازی. صرف نظر از اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی عصر 44 توانمندسازی، آزادسازی و بعد خصوصی سازی مطرح شد، اما از اونجایی که آسان‌تر شدن، این اتفاقی که امروز داره برای مولدسازی میفته، از اونجایی که آسان شدن تبدیل به وجه کردن و زدن به بدن برای اینکه پوشش کسری‌های بودجه رو بتونه جبران بکنه، ما معکوس عمل کردیم. اول خصوصی سازی کردیم، بعد رفتیم دنبال اهلیت توان آزادسازی کردیم و بعد نهایتاً رسیدیم به توانمندسازی، اما این اتفاق نیفتاد. یعنی مردم در هدف گذاری آزادسازی ها قرار نگرفتن. اگر ما این الگو رو پذیرفته باشیم، در وهله اول باید برسیم به اینکه تعریف و توصیه سیاستی ما با همدیگه همسان هستش. ما از یک طرف تعریفی میکنیم برای شفافیت، با رویکرد دولت میگیم مهمش اینه ما سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رو تعریف بکنیم، دیگه حل شد.
خب من خواهش میکنم آقای دکتر شکوری و آقای دکتر ابونوری، اگر تا الان صحبت نید با آقای دکتر وارد بحث بشید. خواهش میکنم. صحبتی نداری دوستا؟
چرا؟ خب باز هم جناب دکتر، شاید جناب علی توی بحث نبودید. ما ابتدای بحثمون رو مبناشو قرار دادیم آمایش سرزمینی که بتونیم مزیت‌های هر استانی رو پیدا کنیم. به چه دلیلی میزان بیکاری در استان کوهگلوی بوهرحمد میشه 25%، در استان مثلا به فرض بگم تهران یا به اصطلاح استانهایی که تقریبا یه مقدار فعالیتشون بیشتره ممکنه بشه مثلا 12%، 15%. دلیلش اینه که آیا در استان کوهگلوی بوهرحمد امکاناتی که برای یه بهبود وضعیت مثلا به فرض اشتغال در این استان وجود ندارد و مهاجرت های روستا به شهر و اخیراً هم خب به خاطر فشارهای اقتصادی از شهر به روستاها داره تبدیل میشه و بیکاری هم به هر حال میشه گفت ام الفساد هست، چرا ما تا حالا به این فکر نیفتادیم؟ واقعا چرا نمیخوایم اصلا به این فکر بیفتیم که هر استان، هر بخشی از ایران چه مزیت هایی داره که بتونیم بر اساس اون بخش خصوصی رو تشویق بکنیم که بره سرمایه گذاری بکنه در اون بخشی که در اون استان این مزیت رو داره. به خاطر همین من و جناب علی به هر شکلی فقط حرف میزنیم متاسفانه، و ما حالا صدا سیما هم به هر حال زحمت میکشه این مسائل رو در اختیار شاید افرادی بذاره که شنونده این بحث باشن و بخوان دوباره از نو آغاز بکنن. ما نمیخوایم چرخ به سر اختراع چرخ رو مجددا انجام بدیم. الان ما در قرن اطلاعات هستیم، همونطوری که جناب دکتر شکوری فرموندن، الان ما در قرن اطلاعات هستیم. به شدت مردم دارن اطلاعات من میشن. بعد از قرن اطلاعات به قرن زمان میرسیم. اگر مدیری اطلاعات داشته باشه ولی نتونه سریع عمل بکنه، باز از قافله عقب میفته. الان کشور های دنیا وقتی بحث رقابت رو مطرح میکنن، بحث رقابت، این که رقابت رقابتی باشه، رفاقتی باشه، یا اینکه بیاد یکی به اصطلاح بر اساس حالا نظریه هایی که ما در اقتصاد داریم مطرح میکنیم، شرکت این راه خودرو سایپا بخوام با هم دیگه رقابت بکنن یا رفاقتی عمل بکنن، وقتی بخوان رفاقتی عمل بکنن مسئله رانت به وجود میاد. بخوان رقابتی عمل بکنن، چرا واقعا در مدت این 40 سالی که این فرصت رو به اینها دادیم نتونستن مسئله خصوصی سازی رو اعمال بکنن؟ ما از سال 1382 مسئله خصوص سازی از طرف مقام معظم رهبری به دولت وقت ابلاغ شد، صریحا ابلاغ شد که خصوصی سازی انجام بگیرد، ولی الان حدود چندین سال هست مربوط به دو دولت قبلی بوده. ما نتونستیم متاسفانه حتی دو تا تیم فوتبال رو خصوصی بکنیم. الان بازیکنان فوتبال که وقتی میان 50 میلیارد، 60 میلیارد، 100 میلیارد پول میگیرن، مسلما از مالیات های من و شما، از نه بر اساس فعالیت های خودشون که در حقیقت میتونن به اصطلاح ایجاد بکنن. بنابراین الان ما متاسف متاسفانه بحثی رو به این شکل همواره داریم ادامه میدیم. جناب عالی هم میفرمایید، ولی مشخص نمی کنیم که دقیقاً باید چه اقداماتی رو دولت انجام بده. الان چیزی که کشور ما نیاز داره مجددا دارم مطرح میکنم، مسئله آمایش سرزمینی. نکته دوم، شفاف سازی در بودجه ریزی که دولت هر سال انجام میده و ابتدای هر سال تورم رو تزریق میکنه به اقتصاد جامعه ما، و اخیراً هم متاسفانه مسئله افزایش مالیات هایی که مطرح شده که متاسفانه مالیات هم مثل تیغ دولبه عمل میکنه و باعث افزایش هزینه تولید و مجدداً تشدید به اصطلاح تورم میشه و اصطلاحاً رکود تورم ایجاد میکنه. این مسئله
آقای شاویسی توضیح بدم و بعد آقای شکوری بفرمایید.
خواهش
میکنم.
شما ببخشید،
من استفاده کردم از فرمایشاتی که عزیزمون مطرح کردن. اما اگر ما الگومون رو عوض میکنیم، چون به من گفته شد بحث شفافیت مورد معیار هست،
بله.
اما اگر میریم به طرف مثلا توسعه فضایی سرزمینی با رویکرد آمایش میخوایم برنامه ریزی متعادل و متوازن منطقه‌ایمون رو تعریف کنیم، ما این رو قریب به 2 تا 3 سال هست، یعنی سال 98 و 99 نهایتا تونستیم به الگوی جامع طرح آمایش سرزمینیمون برسیم و بعدم یک سری راهبرد و سیاست تعریف کردیم. من قائل هستم به این که اولا نگیم هیچی نیست، چون همین اسناد توسعه‌ای که بالاخره در دولت‌ها و مجالس و جریان نخبگانی کشور تعریف میشه، در یک جریان مستشاری عالی نظام میرسه به یک زیرساختی به اسم اسناد سیاست‌های کلی، حتما جریان نخبگان کشور داره به دغدغه ها و معضلات فکر میکنه. اما اگر بر اساس ادبیات آمایش داریم صحبت میکنیم، میایم میگیم راهبرد اول و سیاست سرزمینی ایجاد ارتقا و پیوند و مناسبت سیاسی اقتصادی با سایر کشورهای منطقه و جهانه. خب یک دولت درست یا غلط خیلی انتقاد دارن، اما دولت قبلی اصرار داشت به تعامل از مسیر برجام، پس این رویکرد مورد نظر بوده. در دولت مستقر و فعلی با رویکرد دیپلماسی فعال با اولویت همسایگان و حضور در سازمانها و پیمانهای منطقه‌ای، خب سیکا رو گذرون وارد شانگهای شد، توی شهریور ماه هم عضو ناظر بریکس میشه. یعنی این دغدغه ها مطرحه و ما هرچی داریم میریم جلوتر، جریان سامانه مدیریت کلان کشور داره یکی بعد از دیگری راهبردها رو در مواجهه خودش قرار میده و این همخواندگی ها، خواهرخواندگی ها، چه میدونم فرزند خواندگی ها رو در بین نقاط سرزمینی ما با سایر کشورها به وجود میاره. اما یه موقع ما میگیم نه، ما اصرار داریم رویکرد ما به توسعه ناموزون فعلی متوازن بشه. بعضی از الگوی پیشرفت نگاه همه جانبه نگاه میکنن، بعضی ها میگن نه صرفا ما شاخصهای کلان اقتصادی رو اگر بهتر کنیم مشکل حل میشه. خب این بالاخره دیدگاه مدیران عالی کشور، نه در کشور ما، از ایالات متحده امریکا تا کشورهای همجوار ما هم نگاهشون به توسعه، به پیشرفت، به تولید ثروت متفاوته. بالاخره ما هم این حق رو پیدا میکنیم انتخاب بکنیم. اما توجه بکنیم این نه اون که هیچ اتفاق اقتصادی نمیفته، اندازه اقتصادی ما بزرگتر نمیشه، توزیع ثروت نمیشه، این بودجه ریزی ها بزرگتر نمیشه، اتکای ما به درآمدهای نفتی کمتر نمیشه، اتفاقا اتکای ما به بخش عمومی و بخش غیر دولتی داره بیشتر میشه، سهم و نقششون رو در ارز تأمینی و مقاصد بودجه ما پیدا میکنیم. امروز ما رسیدیم به اون سطح که بخش بزرگی از سهم فصل اول جبران شغلی که میشه حقوق کارگزاران نظام، قریب به 99% شما داریم از سهم مالیات عمومی میگیریم. خب اگر مهندسی اقتصاد ملی بزرگتر نشده باشه که این اتفاق نمیفته. اما منم موافقم که سرعت ما، کندی ام اقدامات ما با سرعتی که در سیاست ها، قوانین و مقررات موضوع مثل اسناد برنامه‌ای و مثل خود چشم‌انداز، حتی آسیب‌هایی که در بیانیه گام دوم خود حضرت آقا مطرح کردن، نشون دهنده این هستش که سرعت ما نسبت به توسعه یافتگی و تولید ثروت در کشور پایین هستش و علت دوام بایستی که این نقیصه رو هم در کنار باقی نقیصه‌ها بتونیم برطرف بکنیم.
آقای دکتر شکوری بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما همه مباحث درسته، ولی ما اینجا سر داستان شفافیت داریم صحبت میکنیم. بحثمون این هست که به هر حال یه بخشی در واقع دولت هست و قوانین و سیاستگذاری هایی که سبب بشه همه در واقع ذینفعان بتونن دسترسی به اطلاعات داشته باشن، و مخصوصا بحث رشد اقتصادی مطرحه اینه که صاحبان سرمایه چه در داخل کشور چه در خارج کشور بتونن در واقع از این اطلاعات یکسان استفاده بکنن، دسترسی داشته باشن و این فضای کسب و کار به گونه‌ای باشه که همه اینها بتونن در واقع ورود پیدا بکنن، چون فساد و رانتی وجود نداره بتونن سرمایه گذاری بکنن، رشد اقتصادی رو در واقع ایجاد بکنن. این در واقع خود دولت یا به عبارتی حکمرانی که داره انجام میده، و دو اینکه به هر حال قوانینی که در واقع رعایت نمیکنه، این دسترسی به اطلاعات همه رو روشن میکنه که به هر حال اینجا داره دولت خطا میکنه و قوانین رو رعایت نمیکنه. مثل این شبکه های مجازی شما دیدید، به هر حال مثل شبکه های خصوصی که نداریم تو کشور، ولی اونها هم رصد میکنن همین اخبار و وقایع رو و اتفاقهایی که در کشور میفته، میان در واقع اینها رو افشا میکنن. این افشای سبب میشه که یه بخشی از این رانته در واقع برای مردم نمایان میشه. ولی ما بحث اصلا افشای اطلاعات نداریم، ما میگیم ما ارائه اطلاعات جلوگیری میکنه از فساد، در اینچه اصلا اشاعه در واقع اطلاعات یا افشای اطلاعات برای اینکه فساد رو نشون بدیم اصلا پیش نمیاد. حتی بخش خصوصی هم همینه، آیا کسایی که مالیاتشون رو درست اظهار میکنن بعد این اطلاعات رو درست در واقع در اختیار دولت قرار میدن، مالیاتشون رو درست پرداخت میکنن؟ خیلی ها چون اگه پرداخت نکنن، اونهایی که درست اظهار میکنن عملا تو این مارکت نمیتونن کار کنن، نمیتونن با آدمی که مالیات درست نمیده رقابت کنن. عملا برخی از سازمان ها و نهادهایی که به هر حال کار تصدیگری اقتصادی میکنن الان مالیات پرداخت نمیکنن، بخش خصوصی چجوری میتونه با اونها رقابت کنه؟ در نتیجه این اطلاعات سبب میشه که اینها عیان میشه و نهایت باید یخشون رو بگیریم بگیم ما شما باید مالیات پرداخت کنید. بعد تو سازمان ها و نهادهای مردمی هم همینطور، مثل اتاق بازرگانی، اونم باید شفاف بشه، یعنی زینفان دسترسی پیدا بکنن به اطلاعی که از الان بحثایی که در اتاق مطرحی اینه که اونا هم دسترسی به اطلاعات، اونها هم باید اتاق شیشه ایجاد کنن، شفافیت ایجاد کنن. تشکل های صنفی، بعضی اوقات شما به عنوان اعضای تشکل دسترسی ندارید به اعضا که در انتخابات شرکت کنید، اونم باید شفاف سازی کنه. مردم هم به هر حال جامعه مدنی، اونها هم باید بیان جلو و اونها هم در واقع اطلاعات درست رو بدن تا دولت در ارتباط با حالا آیدی سرمایه هر موضوع دیگه بتونه در واقع از اونها هم درست در واقع درآمد رو کسب کنه و بتونه سرویس درستی هم در واقع به جامعه بده، رانت و فساد رو از بین ببره تا به هر حال فعالیت های اقتصادی در سایه این در واقع اطلاعات یا شفافیتی که در اقتصاد وجود داره بتونه پا بگیره و کشور توسعه پیدا کنه، مردمم در واقع رفاهشون افزایش پیدا بکنه. ما تمام بحثمون ایناست. ولی خب طبیعتا الان جایگاه خوبی نداریم به خاطر اینکه هیچ کدوم از این اتفاقها نیفتاده. اگه اتفاق افتاده بود که ما جایگاه 147می از 180 کشور رو نداشتیم. ما مثل دانمارک بودیم، کشورهای اسکاندیناوی تاپ 10 دنیا بودیم، ولی متاسفانه نیستیم. یا مثل امارات حداقل میتونستیم تو افریقا و در واقع خاورمیانه رتبه اول رو در ادراک فساد داشته باشیم، ولی خب نه.
من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخونم. کدام یک از آثار شفافیت اقتصادی است؟ یک، مبارزه با فساد اقتصادی. دو، کاهش واسطه گری. سه، هدایت نقدینگی در راستای افزایش تولید. چهار، همه موارد. عرضم به حضور شما که دوستان خیلی خوب مشارکت کردن، تقریبا میشه گفتش که 90 تا 95 درصد دوستان همین گزینه 4 رو انتخاب کردن و یه تعدادی هم گزینه 1 رو. من سپاس از و تشکر ویژه دارم از همه مردم که همیشه همراه ما هستن و اینکه واقعا دمتون گرم، رو سفیدمون میکنید. خب آقای دکتر شاویسی بزرگوار، اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید که حضورتون مرخص بشیم و بعد با دوستان یک تنفس بگیریم و بعد
من عرض آخرم با توجه به صحبتهایی که آقای شکوری فرمودن، من ارزیابیم این هستش که شاید ما اگر یک دقتی بخوایم بکنیم، جزء مهمترین پیشرانهای شفافیت در مهندسی مالی و اقتصادی کشور شاید ارزیابی شفافیت مالی باشه. یک چارچوب‌های بین‌المللی هم داره، فعلا از اونها صرف نظر میکنم، اما با رویکرد چهار ستونی که مطرح میکنه، در وهله اول میگه ما باید گزارشگری مالی داشته باشیم که بتونه روابط مالی ما رو در سطح عالی پوشش بده، بتونه دوره‌های متناوبی در زمان‌بندی‌های مشخصی این رو اعلام بکنه، دارای کیفیت باشه و یک پارچگی داشته باشه. در این حال باید توجه بکنه به بودجه بندی‌ها و پیش‌بینی‌های مالیی که در کشور وجود داره. یعنی این گزارشگری مالی بتونه از جامعیتی برخوردار باشه که تمام اطراف روابط و مهندسی مالی ملی رو پوشش بده، جهت‌گیری‌های سیاسی رو بتونه قربال بکنه و بهش اعتبار بخشی بده. در این حال یکی از مهمترین مکانیزم های ابزار شفافیت مالی مدیریت و تحلیل ریسک های مالی هستش.
آقای دکتر الان عزیز اسخای ما پیامک زدن گفتن که حالا پاسخ گفتن چهار و گفتن من خواهشی که دارم دوستان تو بحث شفافیت یک چون یه حلقه مفقوده ای هست به اسم این که مردم رو نادیده نگیریم. خب اینم یه توضیح میدید، خیلی حرف خوبیه. اگر واقعا خودمون رو مسئول بدانیم که به مردم، حضرت آقای حرف خوبی میزنن، هم به دولت هم مجلس میگن که مردم رو همیشه در جریان موارد و اتفاقات قرار بدید. اگر این اتفاق بیفته و مردم بدانن داره چه حالا اتفاقات خوبی رقم میخوره، همون شفاف سازیه، باز هم ما میتونیم موفق بشیم تو این قضیه. درسته؟